الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا احمد و نبینا بالقاسم محمد محمد و آل محمد و الصلاة و السلام علی ائمه المعصومین و الهداة المنتجبین. خب امروز یک شنبه بنابر تقویم اول ربیع الاول و حالا اینکه آیا در میلادی ماه ثابت شده باشه یا نه، ما دیگه روز یک شنبه رو روز شروع درسی اعلام کردیم. حالا اگر آخر سفر هم باشه، شهادت حضرت رضا علیه السلام در آخر سفر است که چون روز گذشته تعطیل بوده، یه تعطیلی بیشتر وجهی نداره و انشاءالله شروع کنیم ماه ربیع الاول رو. تبریک و تهنیت عرض میکنیم انشاءالله به برکت ولادت حضرت محمد صلوات الله علیه و آقا امام جعفر صادق رئیس مذهب، ماه حیات بیشتر برای مسلمین و شیعیان و همه مردم جهان باشه و این بلا هم به زودی انشاءالله دفع بشه و واقعا یک بهار اساسی ایجاد بشه، هم در مسئله سلامت مردم، هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم. انشاءالله که مشکلات هم به دعای خیر آقا امام زمان بقیت الله العظم برطرف بشه. بحث ما در اصول استصحاب بود، تنبیهات استصحاب بودیم، رسیدیم به تنبیه دهم. تنبیه دهم واقعا یک تنبیهه، یعنی خیلی بحث زیادی هم نداره و این تنبیه عبارت از اینه که ما میگیم در استصحاب مستصحب باید حکم یا موضوع دارای حکم باشه. مستصحب نمیتونه هر چیزی باشه ولو که هیچ اثر شرعی نداشته باشه. مثلا شما استصحاب کنید بقای ساختمانی را، ممکنه مثلا الان تو خود ما طلبه ها میگیم مثلا ما شک داریم فلان مثلا ساختمان هست یا نه، شک داریم فلانی اونجا ایستاده یا نه، استصحاب میکنیم. این استصحاب هایی که ما گاهی میگیم اینا حکم شرعی نیست یا موضوع حکم شرعی نیست. استصحابی که ما به عنوان یک اصل تعبد شرعی داریم بر اساس اون روایات، چون عمده هم دلیلش روایاته، چون دلیل عقل و سیر و عقل اینا تمام نشد، این یه تعبد شرعیه. تعبد شرعی باید اثر شرعی داشته باشه، که حتی گفتیم اثر عقلی و اثر عادی هم نباید باشه چون مثبت میشه. خب حالا که باید اثر شرعی باشه، این تنبیه دهم میگه که این چیزی که شما میخوای استصحاب کنی، یعنی میشه مستصحب، باید یا موضوع اثر شرعی باشه، مثلا موضوع باشه حیات زید که استصحابش بکنی، ولی اثر شرعی داشته باشه، مثلا وجوب نفقه فلان، یا باید خودش از اول حکم شرعی. اینی که ما میگیم باید حکم شرعی باشد یا موضوع شرعی، این بقاءن است نه حدوثن. این تنبیه ما همینه، تنبیه ما یک کلم است که مستصحب که باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، این لازم نیست حدوثن، آیا به تعبیه ها ثبوتن همون اول همون وقت اثر شرعی داشته باشه. ممکنه اون وقت اثر شرعی نداشته باشه، بعدن الانی که شما میخواید استصحابش بکنی و حکم به بقا بکنی اثر شرعی داره. مثل چی؟ مثل اینکه حیات زید، حیات فرزند، حیات پسر در زمان حیات پدر اثر شرعی نداره. بله، این آقا در زمان حیات پدرش زنده است، اثر شرعی خاصی برش مترتب نیست، زنده است. خب مثل همه انسان های تکالیفی. حیات پسر در زمان حیات پدر اثر شرعی چیه؟ نه. حالا شما میدونی پدرش فوت کرد، پدر فوت کرد، نمیدونی آیا پسرم فوت کرده یا پسر زنده هست. مثلا نعوذم بالله، خدا نخواد، یه وقتی مثلا توی تصادفی شده، پدر فوت کرده، پسرم میگن تو کمای توی حالتی مرده زنده است. خب اینجا شما اگر الان پدر فوت کرد، اگر پدر فوت کنه و پسر زنده باشد، ارث میبره، درسته؟ ارث میبره. شما استصحاب حیات زید میکنی. اون وقتی که زید زنده بود، یعنی اون اولش حدوث حیات زید که پدرش هم بود، اثری نداشت. اما الان که استصحاب حیات میکنی، حالا که پدر فوت کرده، این استصحاب حیات اثر شرعی داره که ارثه، همین کافیه. پس نباید بگیم که آقا ما وقتی استصحاب میکنیم که اثر شرعی از اون اول باشه. نه، از اون اول شما حیات زید بگو. خب آقا حیات زید یا میخوای استصحاب کنی برای چی؟ حیات زید که اون وقتی که پدرش بوده اثر نداشته. خب نداشته باشه، چون استصحاب حکم به بقائه، در بقا باید اثر باشه، نه در حدوث. چون اصلا استصحاب ابقاء ماکانه، تعبد به بقائه، باید در بقا اثر باشه. بنابراین اگر یه چیزی در حدوث اثر نداشت، در بقا اثر داشت، استصحاب میشه. اگر یک چیزی در حدوثش اثر بود اما در بقایش اثر نبود، اونم با استصحاب نمیشه. متوجه شدی؟ میشه مثالهایی براش پیدا کرد که بقایش مثلا دیگه اثری نداشته باشه. مهم اینه که اون وقتی که شما میخوای استصحاب کنی و حکم به بقا بکنی، این حکم به بقا شما، یعنی این ابقاء شما، یه اثر شرعی برش مترتب باشه. این تنبیه دهم مرحوم شیخ. بحثی هم نداره، چون بحثی نداره. بعضی از آقایون مثل حضرت امام در رسالش اصلا این تنبیه دهم رو ذکر نکردن، یا در مصباح رسول جناب آقای خویی ذکر کردن و گفتن لا بأس فی، هیچ بحثی و بحثی درش نیست. میریم سر تنبیه 11. تنبیه 11 عنوانی که بعدش زدن اصالت تأخر حادثه. خب یکی از تنبیهات هم مؤثر هم مورد محل بحثه و از تنبیهات کاربردی در استصحاب هم است. خب یه وقت شما شک دارید در وجود یک حکمی، در موضوع یک حکمی استصحاب عدمش رو میکنید، شک دارید که اصلا فلان چیزی حادث شده یا نه، از عدم اون حادثه، آیا زید به دنیا اومده یا نیومده، از عدم اونه. و همین هر چیزی، هر حادثی رو شک بکنی در وجودش، از عدم حدوثش، این لاش. یه وقت هم که میدونی یه چیزی به وجود اومده، شک در بقایش داری، باز اونم استصحاب بقا میکنی، اونم بحثه. اما یک وقتی که شما شکتون در وجود یا عدم نسبت به زمان، نسبت به در واقع بحثتون در تقدم و تأخره، میدونی یک چیزی نیست اما نمیدونی یه چیز تا کدام، تا کجاست، تا پنج شنبه بوده، تا جمعه، نسبت به زمان یا نسبت در این جایی که بحث ما واقع میشود در تقدم و تأخر، خود این دوتا بحث میشه. یک وقته که شک شما در تقدم و تأخر نسبت به خود زمانه، نسبت به خود زمان شما شک میکنی که مثلا این اتفاق روز جمعه افتاده یا قبل از روز جمعه افتاده و بله اتفاق این روز بوده یا قبل از اون روز، تا این زمان بوده یا قبل از اون زمان. پس یه وقتی که تقدم و تأخر شما شک در تقدم و تأخر نسبت به زمانه، یک وقتی که تقدم و تأخر نسبت به یک حادث دیگریه، نسبت به یک حادث دیگر. مثلا شما میدونید در حادث دیگر که بحثش انشاءالله فردا، شما میدونی که این لباست با این آب شسته شده، میدونیم که این آب کر نبوده کر شده، اما نمیدونی که این شستن لباس قبل از کریت بوده یا بعد از کریت. پس دو تا حادث داری، یکی شستشوی لباس، یکی کریت این آب، دو تا حادث. آیا این اول بود یا این اول بود؟ خب اگر شستشو اول بوده بعد کریت بوده، آب اون لباس هم نجس بوده، خب لباس شما نجسه. اگه اینجا خب یه بحث مهمه که آیا اینجا ما استصحاب بکنیم عدم کریت را، یا استصحاب کنیم عدم شستن لباس تا زمان کریت را. این خودش بحث مفصل. فعلا بحث ما در مقام اوله که تقدم و تأخر نسبت به خود زمان هست. در اینجا که بحث ما در تقدم و تأخر نسبت به زمانه، لا اشکال که شما وقتی که نسبت به یک زمانی شک داری آیا چیزی حادث شده یا نه، استصحاب عدم میکنی تا اون زمان، استصحاب عدم تا این زمان. مثلا شما روز، مثال دارم، روز جمعه، روز جمعه میدونی بهت خبر دادن که، حالا شما رو نگیم که مقداری مکدر، کسی رو بهش خبر دادن که خانومش از نشوز خارج شده، ناشر بود و اطاعت نمی کرد و از خونه رفته و بیرون و فلان، نفقش هم واجب نبود دیگه، حالا از نشوز خارج شده. روز جمعه من علم دارم به خروج از نشوز، اما آیا این خروج از نشوز روز پنجشنبه بوده یا جمعه بوده؟ اگه پنجشنبه باشه، من باید نفقه پنجشنبه را بدم، نفقه یه روز زنم، خب میدونی زیاده دیگه تو این دور زمانه، بخوایی بری پای مثلا حکم داد و اینها، خب این روزی یه نمیدونم 200 هزار تومان حتما میگن باید نفقه بده.
برحال
خب پس ما شک میکنیم که خروج از نشوز روز پنجشنبه بوده یا نه روز پنجشنبه نبوده، همین جمعه ای که به من خبر دادن از همین جمعه اثرش هم گفتیم اینه که اگر پنجشنبه باشه یه نفر شما باید اضافه تر بکنی. اینجا میای استصحاب میکنی عدم خروج از نشوز را تا پنجشنبه، تا روز پنجشنبه، یعنی تا جمعه خارج نشده، درست شد؟ استصحاب عدم تا زمان اول، این استصحاب جاری. حالا اثرش چیه؟ اثرش اینجا، اثرش اینه که نفقهی برای نیست. حالا این مسلم، این در این که از این استصحاب جاری میشه و اثر عدم این حادث تا زمان اول اگه اثری داره برش مترتب میشه. حالا اومدیم و اثر اگه بخواد مترتب باشه بر تأخر از زمان اول، یعنی بگی که در واقع این نشوز متأخر از پنجشنبه، بگی پنجشنبه بعد از پنجشنبه است، تأخر اثره به چی باشه؟ شما استصحاب میکنی چی را؟ استصحاب میکنی که نشوز تا جمعه نبوده، تا پنجشنبه نبوده، عدم نشوز تو روز پنجشنبه. خب اثرش گفتیمونه. حالا اگه مثلا فرض کنید یک کسی، همین آقا اومد گفت که آقا جان اگر که این خروج از نشوزش متأخر باشه از پنجشنبه، بعد از پنجشنبه باشه، اگر اون گفته شده باشه به یکی مثلا رفته گفته که آقا اگر بعد از پنجشنبه خروج از نشوز داشت، این پنجشنبه مثلا اول ماه، اگر بعد از این بود من فلان کارا میکنم، یه نظری کرده بود، یه قسم خورد، آیا با استصحاب عدم خروج در روز پنجشنبه میشه اثبات کنیم تأخر از روز پنجشنبه رو؟ تأخر رو؟ وقتی روز پنجشنبه نبوده میدونیم که نشوز اتفاق افتاده، خب اثر عقلیش لازم عقلش اینه که مؤخر از پنجشنبه باشه، خب این میشه چی؟ لازمه عقلی میشه، لازمه عقلی همون اصل مثبته. لذا مرحوم آخو گفتن این که شما با استصحاب عدم در زمان اول بخوای تأخر رو اثبات کنی، این تأخر اصل مثبته، این ثابت نمیشه مگر اینکه شما بگی اینجا واسطه خفیه، دو تا حرف بزن، یا بگی واسطه خفیه یا بگی اگر که این تنزیل کردی که پنجشنبه نبوده عرفاً بگی خب پس همون جمعه بوده، این خفای واسطه و این ملازمه در تنزیل همچنانی که تو واقع ملازمه داره دیگه، اگر چیزی محقق شده شما میدونی امروز محقق شده و تحققش دیروز نبوده، خب پس تحققش مؤخر از دیروز بوده، تأخرش مؤخر، حدوثش مؤخر از دیروز بوده، واقعا اینجوره، لازمه واقعی داره دیگه، ملازمه عقلیه. اما بحث در اینه که اگر این رو به واسطه خفای واسطه رو قبول کردی و گفتی شاره که تنزیل میکنه این طرف قبول، مرحوم آخوندم میگه اگه این حرف رو بزنی، اما اگه کسی گفت نه اینجا خفای واسطه نیست، این شما روی خود همین عدم تحقق روز پنجشنبه بعدم دیگه اون مثبته، یه واسطه خفی انگار، اگه ما بخوایم بحثش رو پیش بکشیم هر جا هر کسی هر جا مرز میشه، واقعا هر کسی ادعا میکنه آقا اینجا واسطه خفیه، شما وقتی میگی لوازم عقلی بار نیست دیگه بگو بار نیست دیگه، بخوای خفای واسطه و جلای واسطه، این دیگه واقعا هر کسی ممکنه بیاد ادعای خفای واسطه. اینجا حرف اول خود صاحب کفای و دیگران هم اینه که اگر شما استصحاب عدم در روز پنجشنبه کردی اثبات نمی کند تأخر از پنجشنبه که مثلا بره بر روز جمعه. پس اینه. دومین چیز اینه که آیا با استصحاب عدم حادث در روز پنجشنبه میتونی اثبات کنی حدوث در روز جمعه را؟ حدوث در روز جمعه هم یه عنوان لازمه دیگه، یه عنوان لازم اینه که تأخر از پنجشنبه، یه عنوان حدوث در، مثل این که شخص بگه آقا جان اگه این خانم من از نشوز روز جمعه خارج شد، روز جمعه ای که میاد خارج شد، من مثلا فرض کن که دیگه طلاق و ایناشو میذارم کنار و مثلا ماش زندگی میکنم، حالا یه قسم اینم، یعنی تحقق او و حدوث او، یعنی خروج از نشوزش روز جمعه حادث بشه، خب الان شما استصحاب میکنی عدم خروج روز پنجشنبه را، آیا اثبات میکنه که روز جمعه بوده؟ چون میدونی هم خارج شده و میدونی از نشوز خارج شده، خب این روز جمعه روز پنجشنبه نبوده، بیای اثبات کنی که خب روز جمعه هست. اینجا بحثش اصل مثبت نیست، بحثش اینه که حدوث شما چجور معنا میکنه. اگر حدوث یک وجود خاص باشه، یعنی وجود مسبوق به عدم باشه، وجود مسبوق به عدم یه نوع وجود خاص باشه، خب با استصحاب عدم شما نمیتونی وجود خاص را اثبات بکنی، وجود خاص برای خودش یک لوازم اثباتی داره، شما بگید این در پنجشنبه نبوده این اثبات نمیشه که در واقع این وجود روز جمعه مسبوقه. پس حدوث در روز جمعه اگه یه اثری برش بار باشه با استصحاب عدم روز پنجشنبه ثابت نمیشه. مگر اینکه باز دوباره صاحب کفایه میگه، دیگران هم میگن، مگر اینکه شما بیای حدوث رو یه معنای دیگری بکنی، بگی حدوث یک وجود خاص نیست، یک وجود بسیط خاص نیست، بلکه یه وجود مرکبه، یک حقیقت مرکبه، مرکبه از عدم قبلی و وجود فعلی. الان یک چیز موجود است، خروج از نشوز، میدونی این خانومه از نشوز خارج شده، الان میدونی، قبلا هم که استصحابش رو میکنی استصحاب کرد دیگه، که پنجشنبه خارج نشده، امروز هم که یقین وجدانی داری این ترکیب حادث میشه. یعنی حدوث روز جمعه برای شما یکی، یه جزءش با وجدان، یک جزءش با استصحاب محقق میشه. و اگه اثری بر این حدوث باشه، مثل این که طرف نرد کرده که اگه این خارج شد فلان، این متردد میشه. مبنی بر این که شما حدوث را یک حقیقت مرکب بدانید، نه یک معنای بسیط، یک وجود خاص بدونید. منتها این که حدوث را یک مرکب بدونید، مرکب از عدم ثابت و وجود لاحق، این محل اشکاله، این خلاف واقعه. واقعش اینه که حدوث عبارت است از وجود مسبوق به عدم، یه نحوه خاصه از وجوده، ولی در این حال صاحب کفایه و بعضی دیگه این احتمال هم دارن که ممکنه مثلا شما حدوثا به نحوه مرکب، هر جایی که شما یک معنای مرکبی داشتید، اگه مرکب بود، یه جزءش رو با استصحاب، یه جزءش رو با وجدان میتونی احراز کنی. اما اگر وجود خاص باشه، مثلا موت، مثل میته، میته رو میگن اگر عبارت باشه از خروج نفس، یا مثلا موت حتف ام، اینو شما با استصحاب عدم و اینها نمیتونی اثباتش کنی. خب حالا من به حضورتون که این مال جایی که ما شکمون در تقدم و تأخر نسبت به زمان باشه، در شک در پس خلاصش میکنم، هر وقتی که ما یک حادثی را میدونیم که عرضم به حضورتون که محقق شده، ولی نسبت به زمان شک داریم که آیا قبل از این زمان بوده یا نه، استصحاب عدم تا اون زمان رو تا زمانی که یقین داریم، میدونیم جمعه این خارج شده، خب قبلش استصحاب هست، آثار عدم تا اون زمان رو مسلم بار میکنه، اما اثر تأخر از اون زمان و اثر حدوث در زمان ثانی را، اینا دیگه یکیش میشه اصل مثبت، یکیش هم میشه خلاف معنای حدوث. ان شاء الله تا مقام ثانی که به صورت حدوث